مرة جديدة تدفع الإدارة الأمريكية لتعمق الأزمة الإنسانية من بوابة اقتصادية ماليا وعسكريا من جيش لبنان والقوى الأمنية في نزع سلاح القائم للدعم وصفوف الخطوط الإيجابية مشهورة كونه يسعى إلى مد الثقافة الداخلية للاستعراق على أي حوار داخلي يفضي إلى استراتيجية الفاعل وطوائع انسجاما مع خطاب القسم.
توقيت هذه المساعدة على الإدارة وبعد التصريحات الأمريكية والإصرار الأمريكي على موضوع صيد السلاح ونزع سلاح، هذا الأمر مرتبط بنزع سلاح مما سيؤدي إلى فتنة في الداخل.
الإمارات شكت دفاعها الأمريكي المشروع حيث جاء عبر التصريحات المبعوثة الأمريكية
عندما أعلن بدون الوقاح وبكل صلاحة بأنه لن يتم مساعدة جيش بأسلحة مقابل التغيير الوزير، عندما قال أنه ما يهمنا الأمريكيين هو أسلحة ضخيرة لدى حزب الله.
الأوساط المتابعة أكدت أن إدارة ترامب تعمل على تقويض السيادة اللبنانية من خلال مساعدات لا تمكن الجيش من الدفاع عن البلاد.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. انیس تنهایی آماده پخش است که
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است.
وقف العدوان على غزة تصاعدت بشكل كبير، حيث تحدثت العديد من الأوساط السياسية أن الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب عن شأن غزة وأيدها بشكل مبدئي بعض الزعماء والدول العربية والإسلامية تم تعديلها بشكل لافت لكي تتناسب مع مطالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنها تواجه اتهامات بأنها لم تصمم لتحقيق سلام عادي كما يقول ترامب. جرى تعديلها لتلائم الرؤية الإسرائيلية ومطالب بنيامين نتنياهو الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الغزيين. مصادر سياسية كشفت أن التعديلات التي أدخلت على الخطة الأصلية جاءت استجابة مباشرة لنتنياهو بما يضمن له السيطرة السيطرة الأمنية والاقتصادية على غزة في مقابل تجاهل كامل للمبادرات التي طرحها القادة العرب والمسلمون، والتي أكدت ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس في إطار ما يعرف بحل الدولة. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أكد في تصريحات أمام برلمان بلاده أن خطة ترامب بشأن غزة لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول الإسلامية. قال إن الخطة التي أعلنها ترامب تم تغيير بعض بمؤتمرات، أكدت وسائل إعلام عبرية تعديل الرشد. قالت صحيفة يسرى النجوم العبرية التي كشفت عن كواليس الخطة إن نتنياهو استطاع إقناع ترامب بتعديل الخطة. هناك بنود تم حذفها أهمها بند الاعتراف بموضوع حل الدولتين وبالدولة الفلسطينية. وفي مدينة تل أبيب أصرت على موضوع السيطرة على الضفة الغربية وعدم ذكرها في أي بنود من بنود الخطة. ويرى مراقبون أن ما يسوق له كحل ترامبي لإنهاء حرب الإبادة في غزة هو في الحقيقة تكريس للاحتلال وتفريغ لمطالب الأمتين العربية والإسلامية من محتواه، إقصاء متعمد للفلسطينيين عن أي دور حقيقي في تقرير مصيره، ومع مطالب ترامب لحركة حماس بالرد فورا على خطته والقبول بها وتهديده للشعب الفلسطيني. أعلنت الحركة سابقا أنها سترد قريبا على الخطة. قالت أن الرد لن يكون تحت ضغط الوقت أو التهديد، بل بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويحافظ على ثوابته الاستراتيجي.
رمان مغازه خودکشی از درخشان ترین آثار فانتزی سیاه است که در دو دهه گذشته در جهان نوشته شده است. حضور متراکم مرگ، تلاش برای ساختن امید و زندگی، نبردی نمادین و مملو از شوخی‌های ظریف که در نهایت قرار است خوانندگان میخکوب کنند. دعوت میکنم بخش های از این کتاب را با هم بشنوید.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة تسهيل حالة الوفاة في عدة من بينهما خطة مدينة المجاعة
چند اسکلت هم از سرد آویزان شد. شعار مغازه با خط درشت بالای در میدونشد. آیا در زندگی شکست خورده اید؟ لااقل در مرگتان موفق باشید. همه چیز در ملی خودکشی به یاد ماندنی فرامن. پیرزنی آرام توی مغازه را میرد. با دقت به قفسه ها نگاه کرد. میخواست برای موندن بهترین راه را انتخاب کند. به کالیس که بچه گوشه مغازه نزدیک شد. با تعجب این بچه داره میخنده. این بچه داره میخنده. مغازه‌دار زنی 30 ساله بود. کنار پنجره پشت صندوق نشست. حساب های مغازه را برمیست. با اعتراض گفت پسر من میخنده. نخیر خانوم امکان نداره. فقط شیرزک در میاره. آخه واسه چی داشت این دنیای نکبت بخنده؟ بعد دوباره سر حساب و کتاب داشت. پیرزن هنوز کنار کالسکه ایستاده بود. به بچه نگاه کرد. زن مغازه‌دار با عصبانی آره بخنده. پسر صاحب مغازه خودکشی بخنده. اگه پسرم بخنده شاخ در میرم. پسرم خیلی بد بخنده. اصلا سابقه نداشته کسی تو خانواده تواج بخنده. سب کنین الان پدرش رو صدا میزنم. زن رویش را از پیر زن فرد داد زد. میشی ما یه دیده بینجا دریچه ای که به مغازه کنار کلای تاسی بیرون آمد.
ماله چی شده؟
میشی ما تواج کیسه سیمان ازش بود. از زیر زمین بیرون آمد. کیسه سیگار را زمین خالی می‌کند. این مشتری میگه پسرمون آلین خندیده. میشینه با تعجب به پیرزن. یعنی خواهی تازینش رو تکرار به طرف بچه یکی نگاه مشکوکی به زمین. مشتری با تعجب دوزد
هذا هو يتواصل الغضب والاستنكار في العزم من
الوالد این کتاب با طنز سیاه سعی دارد امید را به خوانندگان منتقل کند، اما این اتفاق براحتی برای خوانندگان این کتاب قابل درک نیست، زیرا در سر تا سر کتاب مرد با وجود و جشن سرطانش میشود. در دنیایی پر از آنزو اقتصادی خانواده و مغازه کوچک حکوشیده و در آن تمامی وسایل مخصوص قدسشی را فراهم آوردند. اینکه هر فرد چه بیند و به چه
الإضراب لمدة 24 ساعة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على الأسطول
أمرها رادفة عثمان نارين لحظة شمدة بطيقنا الاتحاد العمال الأفغانستان دار خمبة تقسيل
في حماية المواطنين المشاركين بالأسطول بوقت ذاته تحافظ على علاقة الاستراتيجية مع الاحتلال. أما في إيطاليا فقد شهدت البلاد إضرابا عاما شامل القطاعين العام والخاص وقبلت إليه النقابات الإجمالية بعمل الشعب الفلسطيني ونشطاء أصول الصمود إلى جانب التظاهرات خرجت في عدة مدن. وفي إسبانيا استدعت الوزارة الخارجية القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي. وفي مقابل موجة الاستنكار العالمية هذه وصفت الخارجية الأمريكية أسلوب الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة بالاستفزاز المتعمد وغير الضروري لتل أبيب. بدوره أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعملية قرصنة القوات لأسلوب الصمود، في حين وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف
بالإرهابية المتقلين بالإرهابية المتقلين افغانستان را سید مفقدمه برنامه امروز افغانستان در هفته که خوزن شما میگارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید دوستان حدودن سی دقیقه خدمتان هستیم به اتفاق مروری خواهیم داشت بر مهمترین گفتگوهای هفته افغانستان آدرس سایت ما پارس روی دفتریات اشترش دارید در فضای مجازی هم آدرس ما اخسان را دیداری مشال خوب خدمتان هستیم نفس نگاهی داریم به اتفاق هم بر عناوین مهم بعدی سفر وزیر سمت ایران به کابل وزارت سخنگوی طالبان درباره حملات 11 سپتامبر و گفتگو با سرمربی تیم ملی فوتبال
افغانستان
خب دوستان شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید چنانچه در جریان هستید وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کرد این هفته آقای سید محمد عطابک دیداری داشت با معاون اقتصادی کابینه طالبان و در این دیدار اشاره شد که درباره گزارش همکاری های اقتصادی و اجرای طرح مشترک معدنی صحبت شد نخست گزارش زهرا سلطانی از کابل را دعوت میکنم
معاونیت اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان با هیئت تجارتی و اقتصادی ایران به رهبری سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران خبر داده است. بر اساس خبرنامه در اینجا طرف پیرامون تجارت ترانزیت سرمایه‌گذاری بندر چابهار و همچنین در مورد فعالیت‌ها و کارایی بیشتر کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگوی همه‌جانبه انجام در این دیدار نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه و پتروکیمیا و عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز حضور داشتند. عبدالظهور مدبر آگاه مسائل اقتصادی در این برنامه
کشور ایران همه کشورهای مقدم اقتصادی از دلایل هرچقدر که رابطه شکر ما داشته باشیم حالت بنا به جو حاکم و شرط حاکم که سایر روزنه ها تا جای مزید است ما میتونیم که از این روزنه به صورت اقتصاد ما بهره لازم برده باشیم.
از طرفی هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که وزیر صنعت معدن و تجارت این کشور در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در خصوص پیگیری توافقات اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند و دو طرف بر گسترش همکاری ها در بخش صنعت معدن و تجارت تاکید نمودند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ گسترش رابطه افغانستان در بخش های مختلف با ایران را به سود دو کشور می دانند.
بریشان بسیار ارزشمند، بسیار مهم و میتونه در تحصیلات ترانزیت، تجارت، اقتصادی رول مهمی را داشته باشه و در تمام زمینه های اقتصادی در افغانستان بسیار نقش مهمی داره.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش همکار ما زهرا سلطانی بود. امیر توکلی رودی نماینده مجلس شورای اسلام ایران هم که در جریان سفر وزیر سمت ایران به کابل حضور داشت گفت جمهوری اسلامی ایران برای اتصال افغانستان به کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای و این کشور کمک خواهد کرد. وی گفت که سیاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران افزایش روابط و مبادلات اقتصادی و تجاری با افغانستان است و می‌خواهد این کشور محصول در خشکی را و کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای، آب‌های آزاد بین‌المللی و کشورهای روسیه، چین و هند وصل کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی ایران افزود برای رسیدن به این اهداف نیازمند تشکیل کارگروه‌ها و مراکز تدارکاتی مشترک علاوه بر چابهار در مناطق مرزی مشترک هستند. اما پیرامون سفر وزیر سمت ایران به کابل و گسترش همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان گفتگوی داشتن با محترم احمد یار، کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان. دعوت میکنم بشنوید. آقای احمد یار، شما کارشناس امور اقتصادی هستید، فعال اقتصادی هستید، اگر بخواید پیشنهاد بدین به مقامات ایران و افغانستان، پیشنهادات شما در این زمینه به مقامات دو کشور چیست که استفاده بکنن از این ظرفیت‌ها و توانایی ها تا بتونن هم تهران هم کابل سود ببرن از این همکاری ها؟ وزیر سمت ایران تاکید کرده که سیاست کلان ایران تقویت روابط اقتصادی با افغانستان است. خب ما یک بخش بزرگی از سرمایه گذاران و تجار افغانستانی را داریم که در کشورهای مختلف جهان حضور دارن، کار میکنن، سرمایه گذاری دارن. با توجه به نیازهایی که در افغانستان وجود داره، شما چه پیشنهاداتی دارید برای جذب این سرمایه گذاران تا بتونن در این قسمت بیشتر کار بکنن، تا بتونن از این ظرفیتهایی که وجود داره، توانایی هایی که وجود داره، با توجه به همسایگی ایران و افغانستان استفاده بکنن برای بازسازی افغانستان؟ چه پیشنهاداتی برای جذب این عده دارید؟
چه اقدامات باید انجام بدهیم؟ من از باز پارتنر های بودم من انکار یک دیگر از دستان در سیگان باشخانان کی جنفر باز یوینف گنهی ملازمستی سفر دا این دفتون یه پاستواز دقیقا که میره مرزلی خوچ میبان رانیزگاه را باروتیون نان سامان نان نیرونه نیسکن این بسی پاریکن پارتنر شرانس دون انکار چین کلمه Հայակի բարեկամները ծրագրի վերջին և երրորդ վայրում դես կներկայացնեն շորահասուրային ծրագրով
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت سرپرست طالبان از آغاز رسمی سرشماری نفوس و فهرست برداری خانه به خانه در سراسر افغانستان خبر داد. عبدالقاهر ادریس در هشتمین نشست رؤسای ادارات احصائیه سازمان همکاری های اقتصادی که به صورت آنلاین از کابل برگزار شد گفت پس از گذشت حدود 46 سال از اجرای آخرین سرشماری نفوس این تر با فهرست برداری خانه به خانه در سراسر کشور اجرا می شود و دسترسی به داده های دقیق جمعیتی را ممکن می سازد. آقای ادریس از کشورهای عضو کو خواست که تجربیات خود را در این زمینه در اختیار افغانستان قرار دهند. در آخرین گمانه‌زنی جمعیت افغانستان 36 میلیون نفر تخمین زده شده بود در حالی که سازمان ملل متحد نفوس این کشور را حدود 40 میلیون نفر برآورد کرده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان ادعای دونالد ترامپ درباره ناتوانی این گروه در مبارزه با مواد مخدر را رد و تصدیق کرد. چنین اظهاراتی ناشی از بی‌اطلاعی از واقعیت افغانستان است. فطرت گفت پس از دستور رهبر طالبان اقدامات قاطعانه در زمینه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و افغانستان همکنون کشوری پاک از مواد مخدر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه سالانه خود به کنگره این کشور افغانستان را در کنار شماری از کشورها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید و ترانزیت مواد مخدر معرفی کرد. اما این هفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان صحبت‌هایی داشت درباره حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا و گفت که این حملات ربطی به افغانستان نداشت. نخست اظهارات آقای مجاهد را به اتفاق باشند.
وقتی امریکا
خود صحبت‌های آقای مجاهد بود سخنگوی گروه طالبان. باز هم برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع تحلیل بشنویم از محمد مختاری کارشناس مسائل
سیاسی. اما این نکته خب می توانم فرافکنی باشه این بحثیم صحبت های ایشان که سرانشان در افغانستان حضور نداشت بلکه حضور داشت اسامه بن لادن خب در گفته می شود که در افغانستان در محصول جنوبی افغانستان نیوهای داشتن و خب نظامات داشتن در ایالا حتی در رفت آمد بود و حتی خب اونها خب ارتباطات خاصی خالدی پیدا کرده بودن با برگی از دران حاکمیت اون وقت و طبعا این مسئله خودش یکی از زرع نقشه حضور امریکایی ها در افغانستان بود. باید به همین شکل پیش میره، باید ممانعتی صورت میگرفت، باید انکاری صورت میگرفت نسبت به حضور دران القاعده به افغانستان تا این امر به ظاهر امریکایی ها را تحریک میکرد و سازمان ملل و شورای امنیت اونها هم در واقع در مشت آمریکایی ها بود و یک نقشه سوری و ظاهری برای حجمه آمریکایی ها و حضور و اشغالگری آمریکایی ها فراهم می شد تا این اتفاق می افتاد. بنابراین پس درست است که عوامل متعلق به مردم افغانستان بود، ولی خب این بسترخوازه ها به اشکال مختلف انجام گرفت تا پای آمریکایی ها متعلقانه به افغانستان کشیده بشه.
افغانستان در هفته که گذشت رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته فعالیت های صادراتی افغانستان از ابتدای امسال تا کنون به طور منظم در جریان است. اما خبر اقتصادی دیگر، افتتاح کار اجرایی فاز دوم قطعه چهارم خط آهن هرات خواب هست که با حضور مقام های حکومتی، تجار و نمایندگان مردم رسما آغاز گردید. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات گزارش در این باره دارد.
مولوی محمد اسحاق صاحب‌زاده معین خط آهن وزارت کار ادامه در سخنانش این پروژه را بخشی از تحول اقتصادی افغانستان و یفروز تا دو ماه آینده کار فاز نخست خط چهارم خط آهن هرات خواب در منطقه رباط فریان تکمیل خواهد شد. او همچنان گفت به زودی نیز کار خط آهن هرات طرغندی و هرات دشتین بندر آغاز
پروژه
ملی راهن که کار آن از 6 ماه قبل آغاز شده است، مسیرهای طرغندی هرات، هرات فرا، فرانیلوز و از زرنج تا بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد که کار بررسی و نقشه کشی آن تکمیل شده است. همچنین مسیر هلمند تا کندهار و اسپین بولدک در مرز پاکستان مورد ارزیابی قرار گرفته که دیزاین سروی این مسیرها تا دو ماه دیگر تکمیل شود. ملموس‌تر می‌ساخت جزئیات فنی طرح که انجینیر عبدالقاهر بکتاش مدیر پروژه بیان کرد. او اظهار داشت این پل در طول 47 کیلومتر با هزینه 54 میلیون و 600 هزار دلار از منطقه دسترخ آغاز و تا شهرک صنعتی هرات امتداد می‌یابد و در مدت 24 ماه کاری تکمیل خواهد شد.
برنامه کاری عملی به خیر شروع می‌شود و این پروژه که از 47 کیلومتر طول دارد نقطه شروعش قسمت دسترخ و خط می‌فازی اول است. امتداد پیدا میکنه الا قسمت های آخری یا موازی باشه شهرک سنتی ایران. هزینه خط 54,600,000 دلار امریکایی است و مدت زمانش هم 24 ماه کاری تقریبا 35 ماه 3 روزی تقویمی میشه.
از سوی دیگر مولوی نور احمد اسپانجار والی هرات به ظرفیت کنونی این مسیر رسانده اوزه در حال حاضر از خط آهن هرات پاک روزانه 60,000 تن صادرات و واردات انجام می شود و تراش صورت می گیرد این رقم با همکاری ایران به 100,000 تن برسد.
بهره برداری در منطقه روزانه به سطح 60,000 تن واقعاً یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری بجانبه افغانستان و ایران این سطح به سطح 100,000 تن برسد و در بخش وارد صادرات هم دستاوردهای داشته باشیم.
خط آهن هرات پاک که در مجموع حدود 225 کیلومتر طول دارد افغانستان را از طریق ایران به اروپا وصل می‌کند. آغاز فاز دوم قطع چهارم آن نه تنها امیدها به توسعه اقتصادی را تقویت کرده بلکه هرات را یک گام دیگر به رویای تبدیل شدن به چهارراه بزرگ تجارتی منطقه نزدیکتر ساخته. فیض احمد محمدی، رادیو زنگین هرات.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته ای که گذشت جمعه از رادیو
استخراج ذخایر گاز توتی میدان در وسط 7000 کیلومتر مربع در ولایت جوزجان آغاز شد. خیبر ابراهیمی همکار ما گزارشی در همین باره تهیه کرده است. به اتفاق می شود
اولی اکتشاف به استخراج گاز توتی میدان جوزجان با قرارداد 25 ساله با یک شرکت ازبکستانی سوی مقام حکومت امارات اسلامی با حضور نمایندگان سیاسی کشور ازبکستان در شهر مزار شریف افتتاح گردید. هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم کشور در مراسم افتتاح این پروژه گفت که در 10 سال نخست نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه‌گذاری خواهد شد و در 2 سال اول 100 مگاوات برق تولید می کند. با گفته این ذخیره های گاز توتی میدان حدود 7000 کیلومتر مساحت دارد و قرار است 30 حلقه‌چا در آن کفر شود.
با آغاز کار این پروژه ما باید دسترسی پیدا میکنیم. در 10 سال نخست قرار است نزدیک به 1 میلیارد دلار بالای این پروژه سرمایه گذاری شود. ساحه گاز توتی میدان 7000 کیلومتر مساحت دارد که در آن ۳۴
در حلیم حالا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزرا گفته است که با آغاز کار این پروژه وابستگی کشور در واردات گاز رفع شده و حتی زمینه برای صادرات مواد نفتی و بیرون از کشور نیز فراهم خواهد شد.
ما باورمند هستیم که با عمل شدن این پروژه وابستگی کشور به واردات گاز از بیرون کشور رفع میکرده و زمینه برای صادرات مواد نفتی فراهم میکرده. این پروژه نه تنها بر رشد اقتصادی کشور سودمند واقع میشود بلکه میتواند برای هزاران از شهروندان کشور نیز زمینه کار را فراهم کند.
از سوی هم اسمت الله ارگاشیف نماینده ویژه ازبکستان در غرور افغانستان بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید و افزود که تاشکند برای بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان آماده این هرگونه همکاری است.
و ما می‌نیست یک کشور
بر اساس گفته مسئولان حکومت امارات اسلامی با آغاز کار این پروژه برای شمار زیادی از شهروندان کشور فرصت‌های شغلی فراهم می‌گردد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
این پس کاربیه یه رخانه مرمود زرگاست نیل برادی بکنه
هزار خطان بکشان دفعه بادگی نزل
خب دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید در خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت چنانچه در جریان هست تیم ملی فوتبال افغانستان عازم میانمار شده تا در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا شرکت کنه پیرامون آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال افغانستان گفتگوی انجام شده با مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت می کنم بخشی از این گفتگو را
از موضوعی که بسیار عالی است بچهای افغانستان به مراتب نسبت گذشته با یه اعتماد نفس خیلی خیلی بالاتر با این که هرکی خیلی بالاتر و انشالله هرکی خیلی خوبی رو افغانستان در سطح آسیا خواهد داشت انشالله در آینده در سطح دنیا
بازیکنانی که در حال حاضر در حضور تیم ملی فوتبال افغانستان حضور دارن اگر بفرمایید که تعدادی از مهاجرین افغانستانی داخل ایران هستند تعدادی از داخل
ایران
یک کشور مطرح در خطه فوتبال هست در جهان این چقدر تونسته تأثیر بگذاره بر بازی های تیم ملی فوتبال
قطعا خیلی تأثیر گذاره چون این قرابت و نزدیکی دو کشور باعث پیشرفت فوتبال افغانستان هم شده همجور که میبینیم ما اردوهامون از کشور ایران برگزار میکنیم و خوبیشه که تیمهای خیلی خوبی اینجا حضور دارن که مثل مسابقات و بازیهای دوستانه با کیفیتی رو انجام بدیم از طرفی خب اقامت بازیکنهای مهاجر در ایران باز باعث شده که حتی وقتی ما اردو نداریم اونا در مسابقات تورنمنتهای مختلف داخل ایران شرکت
خب شنوندای گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت خدمتتون بودیم امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه آدرس سایت ما farsi.org/dari در فضای مجازی هم آدرس ما هست رادیو دری مشهد همتون به خدای مهربان می سپارم التماس دعا و خدا
جهانی سپاس از اینکه با ما همراه هستید. راوی عشق آمده پخش است که تقدیمتون می‌شود.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستی. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، مومیان
بشید.
مشاهده جلوه های حضرت حق در تحت نقاب این عالم.
راوی ژن بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی خورشید.
عجب موضوع وسیعی که دوستش هم با هم ایرفان هزار تی کتاب نوشتیم که در دعوت کتاب رو درباره ایرفان در سر و سری جهان این این ست هزار رو بیدیم که بارم برسیم این طور همه کتاب رو بیدیم و ست هزار تی کتاب هم به جلو انسان نشتیم میلی موضوعی رو پیده کنیم که بیرون از ایرفان انسان بیدیم جونی به ارفان که بخواهیم ایرفان ها این مجموعه ای که همه مجموعه های دیگه زیر مجموعه هستی هم خیلی سهل صحبت کردن چون حرف صحبت کنیم درست هم خیلی سهل صحبت کردن هم خیلی کجا شروع کنیم شکلی به دست بیاریم البته بیشتر از بسم الله من فکر میکنم همین خیلی میتونیم آسیح خود داشته باشه دل انسان و این لحظه‌های که ارفان رو باز بکنید. معروفه که یه بهایی در مجلس چارباز گفته بود و افراد میامدن این تحمل صورت این درست میکردن میکنن حکم کرد اینجا درست میکنن. یه پیرزنی آمد اونم گفت من بخونم گفت اون رو همه خلق رو بود اون رو از این که نبودی کنم این نماز شما نماز اشکاله نماز من اشکاله نماز تو همه اشکاله و هم دکتورت درست نیست و من خودم امام جماعت کردم همه من درست میکنم بله ولی هم دکتوره باید خاطیت
بکنم
اگه به این آب کناری توی آب بودن اگه به این آب خود کنی باید باید چی به خون خود کن خون خود کرد دانه خود کنی کنی اون زن همون قلعه خود کنی خون خود کرد دانه معروفه که شیخ مدتی پیش این زن ریاضت برای فکر آن خود باید خاصیتی دکتر که هم سوره قرآن خوندن دعا نه با خاطر
حالا
اگر که ما به راستی نور رو در زبان و در دل داری کنیم این وقتا که خاصیت اینو داشته باشیم که ما گوشه ابرو از جمال انسان و عالم ارکان
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما عزیزان شنونده. شب آرامی رو براتون آرزومند هستیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان سپاریم. شب خوش و خدا
نگهدارتون.
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا بابا في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته وتعرف كيف أهرب من هذا الشعور وثبت بامتيازات السلطة
عجب.
خلصنا اليمين لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا يا ظلام
أجل لقد شنعوا شنقوا الثلاثة
الأبطال قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس
وهل هناك أشرف من نفسك؟
أنجا تهراني زوري إيربوني تز إسلامي كتيران
لم أره مثل هذه كون من إيران قولها ربكاها إسلامي في تهران قولها إيمان تقصيدي كشبها شلوك
شدور خوزر مشاء شش و خمشیم عد شبه اگه اسیم خفی هشعون ها بندومی هر هگلیم خوش اصار مکیم تیتی درشل خمش اصار الیف هربان اوت هربعیم و خمشا کلو هرس خولیان مشه درگم شدور خوزر مشاء عباب اسیم مشاء عباب خمشیم بخوکر خفی هشعون ها بندومی هر هگل اسیم و شنیم مکیم بیتی درشل شلوشا اصار الیف شوام اوت و اربعیم کلو هرس
نبتان محلوط الدين ايران مطران بهم سعوتا قريان يترسات شلوش دين هرد نبتان قم لخفيس عطار قول ايران رقم انترنت على كتوبت خاص دين
IR HB الدوار ها الكتروني شلانو كل دبيت ايران اتسان gmail.com انو نمسا انجام برشاتوت ها قفراتيوت بي انستغرام فارس تودي هبرو بي تليجرام ايران راديو وبي تويتر كل دبيت ايران از نیمی کاریم شلوم را بکن پودکاست از سیر تشکریم و میفرخمیم از اسرائیل پرک ربیعی پودکاست شلویم نتار به مخلکت تکشورتی چل ایران این میخونیم بشمو و اوز پودکاستی منصوص به ایخولیم لمسوغ اتام اتر ایران ربیو ویگم در شکوت و خبرتیوت الشم إيران لأولدات آيهار نتخيل بارك ربيئي مستفو شل فروفيسور إيلان فاپير شي فروفيسو إسر فروفيسور كروفوت مهرسموت آل إسرائيل تن ميفز عباد إسرائيل فروفوت كسي أنو جميل بفريم شألشين غزين خوشبين شهن نخونين أول إيلو פרק הזה נידון במיתוס נוסף על ישראל. לפיו ציונות היא לא קולוניאליסטית. אם המיתוס הזה אומר שהפלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948, האם זה באמת היה ככה? האם ישראל אינה תוקפנית וקולוניאליסטית? והפלסטינים עזבו את עצמתם מרצונם. הצטרפו אלינו לפרק הרביעי של עשר המיתוסים על ישראל, וכשאנחנו בוחנים את הנושא הזה. פרופסור אילן פפה, מחבר הספר עשרה המיתוסים על ישראל, אומר שהמדינה שנקראת ישראל מבוססת על שלל מיתוסים לא אמיתיים שנעשו. سو به میلونمود و عدیمود هر مفیلیم به سفر ایت از خود همون سرید شیل ها فلسطینیم به ادمتان اتکشور زمرخزی به ها ایسوس ها پولیتیوت شیل اندار که بلو ایت همون تسیم بلو امینین هلالو که از دوت بروت جل شیلی تنوز ای آخر همیشه میمار که آم ها فلسطینی کسر ایت اتنتو مرسونو به اسرائیل همیتوزمان اینا مدینه کدوری ایسان امیره شه لمروز شه هیوم مختلف به صفه ریده رفیم با هم اول عاد اسروز شنیم و آخر حکمت همیشتار هیسیدی اتکشورت شه لمروزی حضور ویتون شه ها اتکشون شهی دار כדי להטיל ספק באמירה השפית של הישראלים, הנה הרפא בדק שוב את המטוס הראשון, דוד פלסטין בארץ ניקה, על כך דיברנו בהרחבה בפרק הראשון של הסדרה. אילן פפה הציין כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ בלי תושבים. זו הייתה ברורה לקדמיתי הציונות לפני הקדם של הציונים. חברי המשלחת שהגיעו לארץ פלסטין כתבו בטוח ששלחו לעמיתיהם בעקום כי הכלה היא אישה יפה אבל היא נשואה לקבר אחר. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין הם הופתעו להסתכל באנשים הילדים. מנקודת מבטם הפלסטינים הידידים הם פולשים וזרים שכבשו את המבטם. הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים החדים והפולשים אינם נחשבים מנהיגים. אין לבם זכויות וקדימת פלסטין ולא רק שהם אינם מנהיגים אלא מהווים גם בעיה שנחשב לפתור. הקולוניאליזם ההתנחלותי שהדוגמה שלו בישראל היה שונה מהקולוניאליזם המקובל בשלושה היבטים. ההיבט הראשון הוא שהמושבות מסתמכות על האימפריה הקולוניאלית רק בהתחלה באופן זמני למען הישרדותם. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין, רוב אפריקה, המתנחלים שפחדו סתם מלדת, לאחר מרמה, כבר לא היו שייכים למדינה שכוחה האינטרנטית תמך בהם במקום. בדוגמאות אלו, לעתים קרובות לאחר מרמה, החליטו המתנחלים על הפרדה מאותה חברה והקדימו עצמם כאומה אחת חדשה. לפעמים אפילו באמצעות קרבות משחררים נגד עצם האימפריה שתמכה עצמם כדי שיוכלו לכבוש את המדינה של אומה אחרת ולהתיישב בה. דוגמה אחת מה שקרה במהלך המהפכה האמריקנית נגד ברית המלחמה. ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותי הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה ולהקים מולדת עליה. ומדינה זרה, בעוד שהקולוניאליזם המקובל במערותיו הגיאוגרפיות החדשות מצלם בשאיפה להתקדם על יצירות הקהילה לא על מה ולהשתקם שם. ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שבהם מול יעד המקורים ומקלות לפרויקט הקולוניאליים שנעשו בשירות הלוויה ובשת המחרית המקישרים המרכזיים היו כמו קבוצה של הפלמים שחרפו לא רק בית אלא נורדת והיה הייתה שהרצות המרכזית החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות ועשיים אחרים.
خوش میشه مسئله نیمون.